بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقهو قولی. درس فقه 3 پایه 8 نیم سال دوم جلسه 4 صفحه 439. موضوع درس عقد فضولی. استاد عزیزی، تاریخ ضبط 22/1/99. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. ابتدا به صورت خلاصه و موجز آنچه گذشت رو خدمتتون عرض می‌کنیم و در ادامه درس جدید رو ادامه خواهیم داد. خب، اما آنچه در جلسه گذشته مطرح شد و لازمه که بدونید تا انشالله درس جدید رو با همدیگه بخوانیم، این است که بحث ما و اینکه در جلسات گذشته آن چیزی که مطرح شد این بود که ما یک صورت از عقد فضولی رو داشتیم بررسی می‌کردیم که مجیز در زبان عقد مالک نباشه. مجیز در زمان عقد مالک نباشه و این ملکیت جدید بعد از عقد اتفاق می افتد و ملکیت جدید بعد از عقد فضولی اتفاق می افتد و مجیز ما اون موقع مالک می شود. خب، عنوان مسئله رو فقها تحت عنوان من با شیئا ثم ملکه اووردن، یعنی در کتب علما وقتی نگاه میکنید این عنوان رو وقتی جستجو میکنید این مسئله مطرحه، جایی است که مجیز در زمان عقد مالک نباشه. من با شیئا ثم ملکه، یعنی این که کسی که منظور شخص فضولی است چیزی را بخرد، با اشیئا فضولتن از بخوام چیزی را بفروشد، فضولتن به کسی بفروشد، ثم ملکه او سپس رجوع کنه به مالک اصلی، مالک مبیع، و همون مبیعی که مورد معامله قرار داده و فروخت فضولتن رو به عقد خودش در بیاره و بخره برای خودش. خب، خدمت شما عرض شود که در رابطه با این مسئله که آیا چنین صورتی از صورت عقد فضولی آیا صحیح است آیا باطل است، چه حکمی دارد، این 8 صورت مطرح اول 8 صورت مطرح میشه، یعنی صورت‌های گوناگونی دارد که این صورت ها رو ما در یک فایلی خدمت دوستان ارائه کردیم و اینجا قصد اطالی کلام نداریم، مراجعه کنید و این 8 صورت رو مطالعه کنید. اما اونجایی که محل بحثمون هست، 2 تا از این 8 صورت محل بحثه. چرا 2 تا صورت؟ چون که اگر حکم این 2 تا مسئله روشن بشه، حکم 6 صورت باقی هم روشن خواهد شد. چرا که اینها از این 2 تا مسئله از 8 صورت از چالش برانگیزترین و سخت‌ترین صورت‌هایی هست به صحت، یعنی از دورترین مسائلی هست به صحت، اینطور بگیم که اگر اینها صحتشون اثبات بشه، اون باقی موارد هم به طریق اولا که راحت‌تر از این صورت است و مشکلاتشون کمتره، به طریق اولا صحتشون اثبات خواهد شد. خب، این 2 تا مسئله کجاست؟ این 2 تا مسئله، 1، صورت اول اونجاییه که میفرماید لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه. لو باع لنفسه، یعنی اگر شخص فضولی کالایی رو که فضولتن می فروشد در قصد و نیت خودش رو نیت کنه، قصد کنه، یعنی اینطور قصد کند که من این کالا رو به دیگری میفروشم، کالای مثلا حسن رو میفروشم فضولتا به حسین و در عوض این ثمنه که حسین میده به جیب بنده بره، یعنی به جیب شخص فضولی خودش بره، با عل نفسهی برای خودش میفروشد، میفروشد که ثمنش به جیب خودش بره نه به جیب مالک اصلی و واقعی. ثم اشتراه من المالک، سپس همین آقای فضولی وقتی چنین قصدی میکنه و عقد فضولی رو انجام میده، مراجعه میکنه به مالک اصلی و مالک مبیع و اون کالا رو، همون کالایی که به عقد فضولی به دیگری فروخته بود، به حسن فروخته بود، همون کالا رو میخرد از او و اجازه، و اجازه یعنی اون عقد اول که به شکل فضولی انجام شده بود و اون کالا رو، کالای حسین رو به حسن فروخته بود، و اجازه اون عقد فضولی را اجازه میکن. میخواییم بررسی کنیم که آیا این شکل از عقد فضولی آیا میتونه صحیح باشه و حکمش چیه. یک صورت دیگه هم گفتم دو تا صورت هست، صورت اول این، صورت دوم این است که بگیم ولم یجز، یعنی همین مشابه همین صورت اول، اما در انتها ولم یجز، یعنی لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک ولم یجز، همین کاری که در صورت اول کرد، برای خودش بفروشد کالا رو، یعنی کالای حسن رو به حسین بفروشه برای خودش که ثمنش بره به جیب خودش، به جیب خود عاقد فضولی. ثم اشتراه من المالک، سپس خودش مراجعه کنه اون کالا رو از مالکش بخره و ولم یجز، اما اون عقد فضولی اولی که خودش واقع کرده بود، خودش عاقد اون عقد بود، اون رو اجازه نده. این میشه صورت دو. اما محل بحث ما کدومه؟ محل بحث ما صورت اول، یعنی اونجایی که اجازه میدهد، عقد فضولی اول رو اجازه میده. خب در این رابطه همونطور که جلسه گذشته هم گفته شد، ما سه تا نظریه داریم از فقها، یعنی این چیزی که استهزا شد و جمع‌آوری شد، سه تا نظریه از علما در این مسئله وجود داره در باب من با شیئا ثم اشتراه من المالک و اجازه لو با عل نفسه. خب نظریه اول مربوط است به شیخ طوسی و مرحوم سیمری، نظریه دوم مربوط است به محقق حلی و نظریه سوم مربوط است به صاحب جواهر محقق شوشتری و شیخ انصاری. خب نظریه اول چی آقا؟ نظریه اول میگه که این صورتی که شما فرمودید لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه آقای فضولی کالا رو فضولتن بفروشد به دیگری، لنفسه برای خودش بفروشد، بعد خودش مراجعه کنه به مالک اون کالا رو بخره و اون عقد فضولی رو اجازه بده، این صورت از عقد فضولی صحیح است، این صورت از عقد فضولی صحیح است. و یه نکته داره، نکتهش هم اینه که حتی نیاز به اجازه بعدی عقد فضولی هم ندارد، یعنی اون عقد فضولی اول برای اینکه صحیح باشد نیاز به اجازه ندارد، نیاز به اجازه بعدی عقد فضولی ندارد. همین که دقت کنید، همین که عقد فضولی اون مبیعی را که به حسن فروخته بود، به مشتری فروخته بود در یک عقد فضولی، همون کالا رو از مالک اصلیش میخرد، اشتراه و ثم اشتراه و. با همین عمل اون عقد فضولی اول صحیح می شود، لذا دیگه نیازی به اجازه بعدی نیست. خب دقت کنید، ما تو این مسئله و این صورت از عقد فضولی در حقیقت دو تا عقد داریم، یک عقد اول یک عقد دوم. عقد اول همون عقد فضولی ماست که عقد فضولی اون رو مال حسن رو به حسین فضولتن میفروشه و خودش رو قصد میکنه. وقتی میگیم خودش رو قصد میکنه، منظور این است که خودش رو به جای مالک اصلی و مالک مبیع جا میزنه، یا تصور میکنه یا شبهه‌ای به وجود اومده خودش رو مالک میپنداره و همچین قصدی میکنه. یعنی اصطلاحا قصدش برای ما مهمه، قصد مالکانه میکنه، قصدش قصد مالکانه است. خب پس این میشه عقد اول، عقد فضولی. یک عقد دیگه تو همین صورت از عقد فضولی خابیده مسئله، اون عقد دومی که عقد فضولی میره پیش مالک و اون کالا و اون مبی رو ازش میخره، ثم اشتراه. این عقد فضولی یک عقد تامه، یعنی عقد فضولی مشتری، مالک اصلی، فروشنده و بایع ما، یک عقد تامه. یعنی چی تام؟ یعنی غیر فضولی، یعنی نیاز به اجازه نداره، یک عقد تامه. پس این حواسمون باشه دو تا عقد در این مسئله خوابیده، عقد اول که فضولیه اما عقد دوم فضولی نیست. خب ما گفتیم پس سه تا نظریه است. نظریه اول میگه صحیح هست حتی نیاز به اجازه ندارد، این نظریه مربوط بود به شیخ طوسی رحمت الله. اما نظریه دوم مربوط است به محقق هلی، ایشون میفرماید که این صورت از عقد فضولی که شما فرمودید لو باعش ان الی آخر، این صورت صحیح است در صورتی که، دقت کنید نکتهش اینجاست، در صورتی که اجازه بدهد، یعنی و اجازه او حتما باید باشد، مثل تمام عقود فضولی که اگر اجازه بار نشه بر عقد فضولی، اون عقد فضولی عملا نافذ نخواهد بود و باطل میشه. خب اما نظریه سوم، نظریه سوم گفتیم مربوط است به صاحب جواهر مرحوم اسدالله شوشتری یا شیخ اسدالله شوشتری و شیخ انصاری. ایشان قائلن که این صورت از عقد فضولی باطله، باطل است و هیچ راهی نداره که این عقد صحیح باشه، باطل. قائلین به صحت ادله خودشون رو آوردن که ما هم در جلسات گذشته توضیح دادیم، اما قائلین به بطلان و در رأس اونها محقق شوشتری، یعنی محقق اسدالله شوشتری، خدمت شما عرض شود که 6 تا دلیل میاره که این عقد فضولی که شما مطرح کردی تحت عنوان من با شیئاً عقد لو با عل نفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، این صورت باطل است. 6 تا دلیل در جلسات گذشته، یعنی در جلسه اول، دوم، سوم و چهارم، سوم، ما در هر جلسه یک دلیل رو خدمت شما دوستان گفتیم، توضیح دادیم، متنش رو خوندیم و توضیحاتی داده شد که اگه هر جا هم اشکال و سوالی داشتید میتونید مطرح کنید، در قالب همین فایلای صوتی جوابش خدمتون ارسال میشه. اما جلسه‌ای که خدمتتون عرض کردیم و از این به بعد به عنوان یک یادآوری خدمتون عرض کردم، چون یه فاصله افتاده بود بین درس ها، لازم دونستم که این فایل صوتی رو به عنوان توضیحاتی که در گذشته شاید فراموش کرده باشیم، اینها رو مرور کنیم، برسیم به درس الان و انشالله که مستمر بریم جلو به همین منوال و مشکلی پیش نیاد. اما دلیل چهارم ایشون رو که قرار این جلسه خدمتون عرض کنم بهش میرسیم. خب اما دلیل چهارم، اون چه که در این جلسه خدمتتون خواهیم گفت و این در درس جدید خواهیم گفت، اول خلاصش رو خدمتون عرض کنم، سپس متن رو، کتاب رو در مقابل خودتون داشته باشید، متنی که قراره در این جلسه خونده بشه یک بار با هم میخونیم، اعراب و خوندن ها، مکس ها، توقف ها و سبک خوندن رو هم دقت کنید. خدمتتون عرض کنم بعد از اینکه متن خونده شد درس رو توضیح خواهیم داد که یکی یکی پاراگراف به پاراگراف و خط به خط توضیح خواهیم داد. توضیح که تمام شد ترجمه خواهیم کرد، جمله به جمله، متن به متن توضیح خواهیم داد. جاهایی که خدمتتون عرض شود نیاز به بحث صرف و نحوی باشه، یعنی احساس بشه که اینجاها مبتدا خبری، فعل و فاعلی، چیزی مشکوک باشه و در معنا تاثیر داشته باشه، اینا رو خدمتتون عرض میکنیم. و توضیحات اضافه تو همون ترجمه خدمتتون، اصطلاحی اگه قرار اصطلاح اصولی فقهی توضیح داده بشه تو همون قسمت ترجمه من اینا رو خدمتتون عرض میکنم. و در انتها یک خلاصه ای داریم از کلیت مطلبی که در این جلسه گفته میشه و انشالله پایان جلسه. آنچه در این جلسه گفته خواهد شد به صورت خلاصه این است که محقق شوشتری اشکال چهارمی رو مطرح میکنه تحت عنوان اینکه مستلزم این صورت از عقد فضولی که مطرح کردید مستلزم اجتماعی نقیزین هست، و مصنف جوابی که به ایشون میده مشابه جواب اشکال سوم هست و این اشکال رو دفع. اما توضیح مطلب، خب این اشکالی که مطرح میکنه چیست؟ توجه کنید محقق شوشتری همونطور که گفته شد میگه که این صورت از عقد فضولی شما مبتلا به اجتماع نقیضین هست. مبتلا به اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین هم خب محال است و لازمش اینه که این عقد باطل باشد و این صورت از عقد فضولی باطل باشد. دقت کنید ما دو نوع عقد داریم تو همین صورت از عقد فضولی، دو تا عقد داریم، توضیح هم دادم. یک عقد که همون عقد فضولی ماست بین کی و کی واقع می شود؟ بین بایع فضولی و مشتری. یعنی بایع فضولی مبیع یک مالکی رو فضولتن می فروشد به یک مشتری، ما اسم اون مشتری رو می داریم مشتری اصیل و بایع فضولی و مالک اصیل. این اصطلاحات رو دقت کنید چون از این به بعد با این اصطلاحات توضیح خواهیم داد. مشتری اصیل میشه اون شخص خریدار که اصلا بی خبره شاید از این قضایای فضولی بود. مالک که همون مالک اصلی یا مالک اولی یا مالک اصیل ازش نام میبریم، و بایع فضولی که به عقد فضولی هم تعبیر میکنیم. خب پس این میشه عقد اول بین کی و کی؟ بین بایع فضولی و مشتری اصلی. یک عقد دومی هم داریم بین بایع فضولی و مالک مبی، یعنی اونجایی که ثم اشتراه و این عقد فضولی ما و بایع میره پیش بایع، پیش مالک اصلی و کالا ارزش میخواد، اینجا عقد دوم اتفاق میفته که این عقد فضولی نیست، این عقد تامه، غیر فضولیه. عقد اول فضولی بود، عقد دوم فضولی. خب حالا دقت کنید، اشکال این است که میگه این صورت مبتلا به اجتماع نقیضینه. توضیحش این که صورت اول و عقد اول در صورتی صحیحه که عقد دوم صحیح باشه، و عقد دوم هم در صورتی صحیحه که، دقت کنید، مالک مبیع عقد دوم، یعنی بین که مالک مبیع میخواد کالاشو بفروشه به بایه، عقد دوم هم در صورتی صحیحه که مالک مبیع یعنی مالک اصلی هنگام عقد، کدوم عقد؟ عقد دوم، زمانی که میخواد کالا رو بفروشه به بایه فضولی، مالک مبیع هنگام عقد چی باشه؟ آقا مالک باشد. اگر مالک باشه عقد دوم صحیح هست، اگر مالک نباشد که عقد دوم صحیح نیست، مال غیر رو فروخته، درست آقا؟ فروش مال غیر آیا درست است؟ خیر. پس در صورتی عقد دوم درست است که مالک مبی، مالک اصلی ما در زمان عقد دوم که در مقام بایه هست میخواد کالاش رو بفروشه مالک باشد هنوز، در حالی که بنابر قول بالکاشفیت، بنابر قول بالکاشفیت در عقود فضولی، در اون عقد اولی که اتفاق افتاد مشتری از زمان عقد اول، از زمان عقد اول یعنی زمان عقد فضولی، مالک مبیع شده بود. دقت کردید؟ بنابر کاشفیت مشتری اصیل در زمان همان عقد اول، تو پرانتز عقد فضولی پرانتز بسته، از زمان همون عقد اول و عقد فضولی مالک شده بنابر کاشفیت، و اجازه بعدی کشف میکند از این که مشتری از زمان عقد مالک شده، در مقابل قائلین به ناقلیت که میگن اجازه ناقله نه کاشف، اجازه ناقله یعنی از زمان اجازه. خب اشکالی که اینجا پیش میاد بنابر کاشفیت نه بنابر ناقلیت، بنابر کاشفیت مشتری قبلا در زمان عقد اول مالک شده، خب حالا مالک میخواد عقد دومی رو با بایه فضولی منعقد کنه، خب ایشون دیگه الان مالک نیست، عقد دومی که میخواد منعقد کنه فروش مال غیره، مال غیر، اون غیر کیه؟ مشتری. پس این عقد دوم باطل میشه، یا باید بگیم این عقد دوم باطل است و اون اجازه ای که بعداً بایه فضولی میده باطل است و کل این صورت باطل میشود، یا باید قائل به این شد، کما اینکه محقق شوشتری همین رو قائله، یا باید قائل بشیم که این عقد دوم هم صحیح است. اگر قائل شدیم که عقد دوم صحیح است چه اتفاقی میافتد؟ اتفاق چیه؟ اتفاق این است که مشتری اصیل در زمان عقد اول مالک بود، مالک شد بنابر کاشفیت مالک الان، ثم اشتراه، حالا بایه فضولی میخواد کالا رو از مالک بخره، مالکی؟ مالک اولی نه مشتری. خب اگر بگیم که این عقد دوم هم به شکل صحیح باید واقع بشود و واقع میشود، لازمش اینه که ما مالک اصلی رو هم الان مالک بدانیم، و چه اتفاقی میفته؟ بگید. اتفاقی که میفته اینه که هم مشتری اول مالک هست، همان مبیعی را که مورد معامله است در عقد دوم، و هم مالک دوم مالک است، یعنی مالک عقد دوم مالک است، بایه عقد دوم. لازم میاد که هم مشتری مالک باشد و هم مالک اصیل. خب حالا هر دو مالک باشن، چه اتفاقی میافتد؟ اتحاد مالکین در شیء واحد محال است، یعنی اجتماع نقیضین. چرا؟ زیرا که ملکیت هر کدوم مستلزم چه چیزی است آقا؟ عدم ملکیت دیگری. عدم ملکیت دیگری. اما جوابی که مصنف به این اشکال میده رو توجه کنید، خوب دقت کنید. جوابی که مصنف به این اشکال میده اینه که میگه اگر کمی تأمل کنید و کمی سور اشکال قبلی رو دقت کرده بودید، اشکال سوم رو میگه، و جوابی که به اون اشکال داده شد، متوجه می شدید که این اشکال هم نشأت از همان اشکال گرفته. در اشکال قبل ما توضیح دادیم که دو گونه ما کاشفیت داریم در عقود فزون. یک گونه کاشفیت این است که بگیم از زمان عقد کاشف میشه، از زمان عقد کاشف می شود که مشتری مالک شده است. و کاشفیت نوع دوم این است که بگوییم مشتری از زمانی که فضولی مالک مبیع می شود، ایشون مالک می شود. یعنی بگیم این اجازه کاشف از این است که مشتری از زمانی که شخص فضولی مالک شده، مالک مبیع شده، مالک شده است، نه از زمان عقد فضولی. پس این دوتا را دقت کنید، ما دوتا قول داریم در مورد اینکه اجازه آیا کاشفه یا ناقله. قائلین به ناقلیت و قائلین به کاشفیت. قائلین به کاشفیت هم خدمت عرض کنم میان میگن آقا کاشفیت دو نوع هست. یک وقت این است که از زمان عقد کاشف به عمل میاد که مشتری مالک شده، یک زمانی مثل اینجا کاشف به عمل میاد که از زمانی که فضولی مالک مبیعی شده. خب اگر ما این جواب رو دادیم، دقت کنید، اشکال خود به خود دفع میشه. چرا؟ چون اشکال اینجا رو نمیزنه، اشکال اونجایی رو میزنه که بگیم کاشفیت از زمان عقد به وجود میاد. اون موقع دوتا مالک به وجود میاد، یه دونه مشتری و یه دونه مالک اصلی. اما اگر این گونه گفتیم فقط یک مالک وجود دارند و اون مالک همان مالک اصلی و مالک اصیل ماست، چرا که هنوز مشتری مالک نشده. وقتی که بایع فضولی مالک میشه و اون مبیع رو از مالک اصلی میخره، اون موقع اگر اجازه بده مشتری مالک میشه، اگر اجازه نده مشتری مالک نمیشود. و این هم جوابی بود که از مصنف به این اشکال داده شد. خب در ادامه دقت کنید که ما متن رو خواهیم خوند و ترجمه خواهیم کرد و ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والالتزام بطريقتهم.